و به همین علت است که مردم انتظاراتشون برآورده نمیشه وقتی که به داروخانه مراجعه میکنن، میبینن که حالا یا به علت کثرت جمعیت یا به دلایل دیگری کمتر خدمات دارویی رو لمس میکنند، و این یکی از علتش این است که مسئولین دولتی چه در گذشته و چه در حال و ناظرین حتی که و سیاستگذاران در این اینکه داروسازان تربیت شدن برای ارائه خدمات دارویی هیچ گونه به دلایلی از اون نادیده گذر میکنند، و به همین علت است که موقعی که تعرفه ناچیزی برای داروسازان اعلام میشه از همه جهات مورد هجوم قرار میگیره که این تعرفه برای چیست؟ این تعرفه برای این که ارائه خدمات داده بشه، ولی به قدری ناچیزه که همین تعرفه هم باز نمیتونه هزینه ارائه خدمات رو تأمین کنه. ارائه خدمات دارویی، من اینجا هم به مسئولین محترم کشور و اونهایی که نقشی دارن در تعیین این ارزش گذاری این خدمات اعلام میکنن، تا موقعی که هزینه های مترتب به خدمات دارویی در داروخانه دیده نشه، داروسازی که تربیت شده برای این کار ابتر میشه، اطلاعاتش فریز میشه یا به قول منجمد میشه اطلاعاتش در داروخانه ها، برای اینکه ارائه خدمات دارویی هزینه بره.
صحیح.
ارائه خدمات دارویی هزینه داره. این الان برای دارو باز به اطلاع شنوندگان شما میرسونم، به اطلاع اونهایی که میرسونم که انتظار خدمات دارن، در سودی که دولت محترم و مسئولین وزارت بهداشت برای دارو تعیین کردن همون سودی است که سوپرمارکت و مغازه بغل دستی برای ارائه خدمات خودش تعیین شده، در حالی که برای ارائه یک قلم دارو هزار جور اطلاعات لازم هست. نگاه نکنید که یک دارو از قفسه میاد و با تسلیم بیمار میشه، دوز دارو باید مشخص بشه، نیاز دارو عیناً دقیقاً با نیاز پزشک و بیمار هماهنگ باشه و و و هزاران
مسائل دارویی که احیاناً
بله.
اتفاق بیفته،
کسی که داره ارائه میکنه دارای درجه دکتراست. این هنوز جا نیفتاده که یک نفر که دارای درجه دکترا از عالی ترین دانشگاه‌های کشور یا خارج فارغ التحصیل شده اینجا مستقر شده، اگر می‌بینید این نمیتونه به شما خدمات بده، برای این خدمات هزینه داره. این خدمات را اگر ما هزینه‌شو ندی، ناچار میشه که همینطوری که شما دلتون خواسته اونطوری ما ارائه خدمات بدیم. بنابراین من از طرف همکارانم اعلام میکنم که حتما بایستی که مسئولین محترم، به خصوص مسئولینی که در حاشیه هستند، مسئولین محترم وزارت بهداشت شاید به این موضوع مقر باشند، قبول داشته باشند این رو که قبولم دارند، ولی حاشیه نشینان در مجلس تشریف دارند، در جاهای دیگه تشریف دارند، بعضا نسبت به این تعرفه و یا خدمات داروسازان هم انتقاد می کنند و هم سنگ اندازی می کنند. این است که اگر ما بخواهیم از خدمات علمی داروسازان در داروخانه ها استفاده کنیم، حتما باید هزینه های مترتب به اون رو بهشون بدیم، به داروسازان در تمام کشورها. در خیلی جاها من گزارش دارم که یا سود دارو بیش از 30%
بله،
یا اینکه ورودی اصلا داره داروخانه. الان ما روزی ده ها بیمار داریم که فقط سوال می کنن میرن بیرون.
آها.
سوال میکنن راجع به نحوه مصرف داروشون و مقدار اون، وقتاً که داروخانه خلوت باشه که خیلی از مسائل دیگرشون هم با مسئولین داروخانه ها در میون میگذارن.
یعنی بجای اینکه به یک پزشک مراجعه کنیم و در دسترس نیستن، یه مشاوره بله، بگیریم بله. تو داروخانه مشاوره
یعنی باید بستر مناسب برای خدمات ایجاد بشه. یعنی تنها 30% یا 40% سود هم کافی نیست. بستر اون چیه؟ بستر اون هست که وضع اقتصادی داروخانه ها، تعداد تعداد مراجعین به داروخانه ها کنترل بشه و و و خیلی کارهای دیگه. برای انجام این منظور باید حتما با اتحادیه صنفی داروسازان، انجمن داروسازان حتما باید نقش داشته باشه در تعیین تکلیف برای داروسازان. در اتاقهای دربسته تصمیم گیری میشه و همون نتیجهش میشه که الان با آیین نامه جدید حجمه عجیبی از مناطق محروم به مناطق غیر محروم شده. داروخانه هاشون رو دارن منتقل میکنن به شمال شهر، به جاهایی که براشون مثلا شاد احساس میکنن سوددهی و مشکلات سوددهی بیشتر و مشکلات کمتری داره.
یعنی آقای دکتر اون امتیاز رو به راحتی میتونن نداشته باشن؟ قبلا فکر میکنم در آیین‌نامه ایشون اینطور بود که
فاصله ها مشخص بود، قبلا جاها مشخص میشد، قبلا نیاز منطقه مشخص میشد که آیا اینجا نیاز داره یا نه، کجا نیاز داره. آیا فرض بفرمایید که سیستان بلوچستان اون دهاتش نیاز داره یا نیاوران تهران نیاز داره؟ اینا همش در آیین نامه قبلی لحاظ شده بود، ولی در آیین نامه جدید هر کسی میتونه هر جای دلش خواست داروخانه بزنه و اصولا رقابت برای برای پزشکی و داروسازی معنی نداره. اصلا رقابت معنی نداره در این صنعت، در صنعت عرض میکنم، در داروخانه، برای اینکه برای انجام خدمات داره کاملا داروخانه ها روزی از 4-5 ارگان بازرسی میشه، کنترل میشه. این هست که حتما باید اتحادیه های صنفی در هر رشته، من اینجا به جرأت عرض میکنم که در هر رشته ای باید اتحادیه، دولت اگر 30 میلیون باشه میتونه همه کارها رو خودش انجام بده، ولی وقتی که شد 100 میلیون اینجا دیگه باید از مردمش کمک بگیره برای حل. دولت به عنوان یک ناظر باید وارد عمل بشه، ببین آقا در این اداره چه میگذره، در این صنعت چه میگذره، در این کارخونه چه میگذره، در این معدن چه میگذره. بله نظارت میکنه، اما کارها رو اتحادیه‌های صنفی انجام میدن. مشورت حداقل اینه که مشورت میگیرن. الان برای همین آیین نامه جدید از ما مشورت نگرفتن. در انجمن داروسازان ما نخبه هایی داریم که اینها میتونن خدمتگزار باشن به سیستم، به نظام، به کشور، به دارو. از اینا هیچ گونه نظرخواهی نه، حتی بعضن اعلام شده که فلان آقا اگر در این جلسه بوده من کاش که نمی اومدم.
صحیح.
بله.
امیدوارم آقای دکتر.
من اینجا انتقاد میکنم.
بله.
خیلی عذر میخوام از همکاران، از دوستان، از جناب عالی و از
جناب.
و این با در حقیقت دارم میخوام راهگشا باشه برای دولتمون
که
بن‌بست ها رو برداریم از جلوی پاش و بتونه که خدمات خودش رو خوب عرضه کنه.
بله بسیار خب. من فکر میکنم که آقای دکتر مجدی‌آذر، ما شاید بهترین زمان داروسازی ما و دوران در واقع شکوفایی داروسازی زمانی بود که داروسازی در انحصار نبود. یعنی الان واقعا میشه گفت یک انحصاری اتفاق افتاده در این حوزه که حالا
داروسازی ما در حال شکوفایی هست. خواهی نخواهی افرادی که گمنام هم ممکنه باشن، که همینطور آقای دکتر پرویز شهابی رو من الان اسمشون رو شنیدم، که دارن خدمت میکنن. در هر زمینه ای ما افراد گمنامی داریم که در کشور دارن خدمت میکنن، همین اتوبان‌ها، برق کشور و همه مسائلی که داریم میبینیم. خب شاکر خدا هستیم که داره این کارها به وسیله افراد گمنامی داره انجام میشه، ولی اینا کفایت امر نمیکنه. ما معتقدیم که اگر که ما از نیروی مردمی استفاده نکنیم همون میشه که الان داره اتفاق میفته.
واقعی دکتر کار به دست کاردانی سپرده
بله.
بشه.
بله
خب این اتحادیه ها، الان اتحادیه ما انجمن داروسازان ایران سابقه 100 ساله داره.
بله.
از این چرا نباید استفاده بشه؟ ما میخواییم کمک کنیم به حل مشکلات کشور.
بله آقای دکتر، ما واقعی که از مشکلاتی که داریم این هست که تو تصمیم گیری های مهم از کمتر از نظر مشورتی کارشناسان اون حوزه استفاده میکنیم. من امیدوارم که مسئولین متوجه این قضیه باشن که صحبتایی که استاد مجدی آذر در این برنامه داشتن چند لحظه پیش و حالا به هر حال همکاران دیگه استاد، این به خاطر دغدغه‌ای هست که برای مردم داره. یه داروی خوب در زمان مناسب دست مردم برسه با کمترین صرف هزینه و با کمترین صرف وقت. و به هر حال واقعا نقش داروسازان فقط به عنوان کسی نیست که داره نسخه پیچی میکنه، مشاوره هایی که داره
مشاوره ها مهمتره
چقدر اهمیت داره تداخلات دارویی. یه وقت ما به داروخانه مراجعه میکنیم و درخواست دارو میکنیم، من برای خودم پیش اومده که میپرسن که این دارو، میگن که این دارو مثلا با یک داروی دیگه تداخل داره. شما فرض میفرمایید اگه آسپرین مصرف میکنید حواستون باشه که این دارو با اون دارو تداخل داره و این چقدر میتونه مهم باشه و در شرایطی واقعا جان یک انسان رو نجات بده.
ببخشید همین فرمایش شما در صورتی قابل اجراست که داروخانه ها متراکم نشه جمعیت، یعنی محدودیت نسخه باشه. برای اینکه محدودیت نسخه باشه بایستی که هزینه ها دیده بشه با محدودیت نسخه، هزینه های داروخانه ها و در این مورد میشه خیلی صحبت کرد ولی وقت اجازه نمیده.
خیلی متشکرم آقای دکتر آلمان، عذرخواهی میکنم که به حال وقت شما رو هم گرفتیم. خیلی ممنونم آقای دکتر مجدی آذر، تشریف آوردین. مجددا این روزو به شما تبریک میگم، براتون آرزوی عمر با عزت و طولانی دارم. خانم دکتر از شما هم تشکر میکنم.
سپاسگزارم از حضورتون.
خیلی ممنون تشریف آوردین. با شما دو بزرگوار خداحافظی میکنم. آقای دکتر خدا نگهدار.
خدا از شما تشکر میکنم.
سپاسگزارم.
وظیفه
است. از تو آقایی که به عنوان سخنگو تشریف دارم.
آقای زیایی بله.
آقای
امین زیایی.
آقای زیایی تشکر میکنم و از همه همکاران شما در قسمت پخش و صدا و رادیو سلامت تشکر
میکنم. متشکرم آقای دکتر اراده.
انجام وظیفه میکنیم.
برنامه های بسیار مفیدی که تمنا میکنم.
سپاسگزارم از شما.
با شما خدا.
روز روزگارتون هم خوش باشه.
خدا
نگهدار. متشکرم. خیلی خوش آمدید.
خدافظ.
من در 1316 در جنوب تهران محله مشهور به باخت سبک متولد شدم. دبستان ترقی تحصیلاتمو شروع کردم و یه شاگرد خیلی معمولی هم بودم، منتها علاقه به تحصیل داشتم. وقتی که وارد دانشگاه تهران شدم برای رفتن به امتحان، دیدم که سیل جمعیتی که به طرف شمال دانشگاه، به طرف دانشگاه پزشکی روانه. خیلی من ترسیدم، وحشت کردم. این ترس هم باعث شد که من سوالا که بلد بودم نمی‌تونستم بنویسم، چون درسم می‌لرزید. تقدیر این باعث شد که ما پروسه رد شیم، شاگرد اول دارالعلوم رد شدیم در کنکور پزشکی. کنکور دارالسری شرکت کردم و کنکور دارالسری هم قبول شدم. من شیمی رو به صورت فرمول می‌نوشتم، مطلب نمی‌نوشتم. مثلا طرز تهیه آمونیاک می‌نوشتیم N2 بالا به سه آشنا می‌داد، دو تا N های سه تمام شرایط روی فلش می‌نوشتیم، فشارش اینه، حرارتش اینه. این بود که بعدن که فهمیدم که در واقع شیمی 20 گرفته بودم. بالاخره سرنوشت ما رو آورد داروسازی.
برای ادامه تحصیل به دانشگاه کلمبیای آمریکا رفت. پایان نامه دکترای وی در مورد ساختمان فضایی کلورفنینامین برنده جایزه اول تحقیقات شد. سپس در دانشگاه شیکاگو فوق دکترای خود را در مورد مکانیزم تولید سرطان توسط هیدروکربن‌های عطری چند حلقوی گذراند. جناب استاد دکتر عباس شهری.
یه جمله بگیم این دکتر شبه چه جور آدمیه؟ بگیم آدمیست که با برنامه از پشت کار داره، اتکا به خداوند داره، آخرت قبول داره. آرزوم اینه که خدامون ما رو بیامرزه و هر موقع هم خواست ما رو ببره.
دکتر عباس شفیعی، ملقب به پدر داروسازی نوین ایران، در روز 26 خرداد ماه 1395 در تهران چشم از جهان فرو بست. یاد و نامش گرامی بود.
سپاس فراوان از همراهی شما همیاران گرامی. ویژه برنامه نوشدارو رو به مناسبت روز داروسازی از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت داریم تقدیم حضورتون میکنیم. اما یک بار دیگه ارتباطمون رو برقرار کردیم با گزارشگر رادیو سلامت سرکار خانم مرجان قندی که در مجموعه همایش‌های بین‌المللی رازی حضور دارن و ما رو میخوان در از چند و چون اولین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین آگاه بکنن. خانم قندی سلام مجدد به شما، ارادتمندم.
متشکرم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم. صبحتون بخیر باشه. در خدمتون هستیم از اولین کنگره بین المللی سلامت در اربعین حسینی که با هدف ارتقای سلامت زائرین حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و تقویت زیرساخت‌های در واقع بهداشتی درمانی در دو کشور ایران و عراق و همینطور کشورهایی که از مرزهای مشترک وارد عراق خواهند شد برگزار میشه با حضور نمایندگانی از 8 کشور. اما به هر حال کشور عزیزمون ایران هر سال خدماتی رو در مرزهای عراق یعنی خارج از مرزهای کشورمون ارائه میده. در این لحظه میخوام همراه بشیم با جناب آقای دکتر حسین فضلی معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت که در واقع مسئولیت خدمات خارج از مرز رو بر عهده دارن. آقای دکتر در خصوص پایگاه و بیمارستانهایی که خارج از مرزهای ایران در کشور عراق قرار هست امسال دایر بشه بفرمایید.
به نام خدا اول یه حدیث از پیغمبر بخونم، ان لقتل حسین علیه السلام حرارتون فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. برای شهادت امام حسین حرارت و گرمایی در دلهای مؤمنان است که هرگز سرد و خاموش نمی‌شود. مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر متصدی امور خدمات درمانی و بهداشتی زائرین اربعین حسینی در کشور عراق است. امسال بنابر دستور جناب دکتر کلیوان رئیس جمعیت پایگاه‌های مرکز پزشکی از مرزهای ورودی در مرز مهران که مرز زرباتی هستش که 750 متر بعد از گیت گذرنامه ما یه درمانگاه داریم که خدمات درمانی و بهداشتی داریم. بعد از آن شهر بدره می‌رسیم که بیمارستان درمانگاه امام خمینی داریم در شهر بدره، سپس سراح کوت و بعد از سراح کوت درمانگاهی که هستش در بین راه، درمانگاه بین شهر نعمانیه و شوملی که مرکزی هست به نام مطبخ المرکزی که اونجا درمانگاه خواهیم داشتش و همچنین در مرز شلمشه انشاءالله درمانگاه دایر خواهد شد برای خدمات رسانی درمانی به زائرین. در
آقای دکتر ظاهرا امسال برای اولین بار قرار هست که در سامرا و کاظمین هم ما درمانگاه داشته باشیم، درسته؟
بله صحیح است. هم علاوه بر همون نجف کربلا بین راه نجف و کربلا ما در کاظمین دو تا درمانگاه داریم، یکی در باب المراد هتل قرطاج هستش و درمانگاه دوم در شارع صاحب زمان هستش که به صورت 24 ساعته خدمات خواهند داد به زائرین ابا عبدالله. همچنین در امامزاده سید محمد در شهر بلد و همچنین در سامرا انشاءالله درمانگاه ما دایر خواهد بود.
ظاهرا با بیمارستان‌های عراق هم هماهنگ شده بس. که اگر خدایی نکرده بیماری وضعیت وخیمی داشت، نیاز به بستری داشت، بتونین خدمات دهی کنیم.
بله ما با مذاکراتی که با اداره صحه نجف اشرف و اداره صحه کربلا معلا انجام شد، ما تیمای در هم در کربلا و در نجف. در کربلا بیمارستان الحسین هستش که شامل متخصصین ارتوپد، نورولوژی، قلب و جراح عمومی همچنین پرستاران آی سی کار و سی سی کار در اونجا مستقر خواهند شد برای خدمت رسانی به زائرین ایرانی ابا عبدالله حسین. و همچنین در شهر نجف اشرف با اداره صحه نجف صحبت شد، بیمارستان شهید حکیم ان شاءالله یک قسمتش رو در اختیار ما قرار داد، حتی گفتن اتاق عمل هم در اختیار شما قرار خواهیم داد که ان شاءالله بتونین عمل جراحی انجام بشه. و در بین راه هم عمود 244 یه بیمارستانی از بیمارستان بله. عمل که مخصوص برای افراد حالا خدای نکنه مشکل کرونا پیش بیاد و برای افرادی که دچار گرمازدگی شده اونجا مستقر خواهند شد. و همچنین بیمارستان حیدریه که عمود 578 هستش که بیمارستان صحرایی اونجا دایر خواهد شد.
یعنی در عمود 244 فقط خدمات گرمازدگی ارائه میشه؟
بیمارستان عمل هستش که خود که اداره صحه عراق در اختیار جمعیت هلال احمر ایران قرار داد که هم گرمازدگی و کرونا رو اونجا ارائه خواهند داد.
خیلی متشکرم. گفتگو کردیم با جناب آقای دکتر حسین فضلی معاون عتبات عالیات مرکز پزشکی حج و زیارت. از همکاران خوبم که این فرصت رو در اختیار ما قرار دادن تشکر میکنم. اگر سوالی هست در خدمتتون هستم.
متشکرم از شما سرکار خانم قندی، فعلا با شما خداحافظی میکنم. متشکرم از همراهی شما همیهنان. گفتگو کردم با سرکار خانم قندی گزارشگرمون که اولین کنگره بین‌المللی سلامت در اربعین رو با اهداف مشخصمون برای ما پوشش داد.
راجع به دوا میگین، من یک سال پوکی استخوان دارم، یک سال باید گلوکوزامین بخورم و گلوکوزامین هیچ داروخانه به من نمیده، پولم حاضرم هرچی میشه پولیشه بدم ولی به من نمیدن. من پوکی اتخان دارم 90 سالمه. خواهش میکنم من راهنمایی کنین از کجایی دواره گیر بیارم.
بله بسیار عالی، متشکرم از سمات شما مادر گرامی. انشالله پاسخگو خواهیم بود و امیدوارم در ادامه صحبت‌های میهمان محترم امروزمون جناب آقای دکتر رهبر مژده آذر از پیشکسوتان صنعت داروسازی، امیدواریم واقعا این کج‌سلیقگی ها در صنعت داروسازی و هر صنعتی که ارتباط پیدا میکنه با جان و سلامت مردم وجود نداشته باشه، کار به کاردان سپرده بشه. این حوزه‌های تخصصی است که میطلبه عزیزانی که دستی بر آتش سلامت کشور دارن و متخصصا بر اون احاطه کامل پیدا کنن.
خواستم روز داروساز به همه داروسازهای کشورمون و همچنین به شما تبریک بگم.
بله متشکرم از همراهی شما عزیزان، پیام های پرمهرتون و تماس هایی که حاصل میکنید در ارتباط با امروز روز داروساز. اما ما در شبکه تخصصی سلامت صدای دانش نشاط آرامش دوست و همکار محترمی رو داشتیم در حوزه تخصصی داروسازی که متاسفانه الان دیگه در بین ما نیستند.
پنجم شهریور زادروز دانشمند بزرگ ایرانی زکریای رازی و روز داروسازه. این روز فرصت مناسبیه برای یادآوری و تجدید از نقش مهم و تعیین کننده جامعه داروسازان در چرخه نظام تامین سلامت و بهداشت درمان کشور. تبریک میگیم این روز رو به همه داروسازان عزیز. به همین مناسبت یادی میکنیم از دکتر امیر نظری از مجریان رادیو و تلویزیون در شبکه سلامت و شبکه 4، دکتر داروساز و کارشناس برنامه‌های پزشکی. او در سال 1361 در شهرستان ابهر متولد شد. فارغ التحصیل رشته داروسازی بود که علاوه بر کار در بیمارستان‌های مختلف از سال 1388 وارد صدا و سیما شد و کارش رو با اجرا در رادیو سلامت و سپس در شبکه سلامت تلویزیون و شبکه 4 با اجرا و کارشناسی برنامه‌های پزشکی شروع کرد. با توجه به داروساز بودن دکتر امیر نظری، تسلطش بر موضوعات پزشکی بسیار زیاد بود. او مدتی هم مجری برنامه دکتر سلام شبکه آموزش بود. در سال‌های 90 و 91 برنامه پزشکی زیتون رو در شبکه جام جم اجرا می‌کرد. او اجرای برنامه‌های ضربان و طلوع و برنامه پایان ناباروری رو بر عهده داشت.
جناب خدای بخشنده و مهربان، خانم‌ها، آقایان محترم، سلام، عصرتون بخیر. اینجا تهران،
امیدوارم تندرست و شاد و سلامت باشید. ریشه‌کن شدن این بیماری کرونا رو با هم ببینیم، با هم جشن بگیریم و باز بتونیم ماسک‌ها رو برداریم و با هم ارتباط صمیمی و نزدیک داشته باشیم و دور هم جمع بشیم. روزهای بهاری بر شما مبارک باشه، سال خیلی خوبی داشته باشیم.
نهایتاً در 27 اردیبهشت سال 1400 دکتر امیر نظری بر اثر ابتلا به بیماری کرونا درگذشت. پیکر ایشون در آرامگاه شهرستان ابهر به خاک سپرده شده. من فرناز بیات ممنونم که تو این بخش با من همراه شدیم.
بله، روح این همکار محترممون در رادیو سلامت قرین آرامش باشه و هر عزیز دیگری که برای سلامت کشورمون جانفشانی های کردن و امیدوارم عمر با عزت بده. خدا به تمام پزشکانی که در عرصه سلامت کشور فعالیت می کنن. سپاسگزارم از همراهی شما عزیزان. به لحظات پایانی ویژه برنامه امروز نوشدارو داریم نزدیک میشیم. به اتفاق همکار محترم هم سرکار خانم حاجی زاده و دیگر دوستان هم پرتلاش هم در این گروه برنامه ساز از مسئله شما خداحافظی میکنم. خانم حاجی زاده متشکرم از شما،
تمنا میکنم. من هم ممنونم، خیلی متشکرم. من هم با دوستان خداحافظی میکنم. خدا نگه.
درود به شما. مثل همیشه مراقب خودتون، خوبی هاتون و لبخند روی لبتون باشه. ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
خدا
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل. همینو کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر. بین فرشایی که تا نبینی باور نمی کنی.
کجا بیامادر؟
فرش بهشتی، کیلومتر 1 دریا کنار. بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه بابلسر فرش بهشتی در انتظار شماست.
شربت نوشین، نوشین به نوشین،
نوشیدنی های نوشین.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای به یاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لاب های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
سرچشمه زیبایی در آشپزخانه شما، سینک اخوان. طراحی خاص، زیبا و منحصر به فرد. یکی از بزرگترین تولید کنندگان سینک در خاورمیانه. سینک اخوان،
زیبایی آشپزخانه با محصولات اخوان.
صبح زود با سانتا لقمه میگیرم، سالم صبحونم، خوش عطر و خوش طعم، با عسل و مربا یه ترکیب دل رو با سانتا خوبه برای شروع صبحی زیبا. کره یه سانتا کم چربه و ناب، کم کالوریه، دل رو میکنه آب.
اسپرید مخلوط سانتا، ترکیبی خوش طعم و کم کالری از کره حیوانی و گیاهی، محصولی جدید از محگل.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026 331 36 www.mahakko.ir.
آشپزی آسان و ایدال با ظروف آشپزخانه رافیا. رافیا در رنگ‌های زیبا رویای خانه‌های شما. رافیا.